سلام عرض میکنم محضر محترم برادران و خواهران عزیز.
پیامبر اکرم آمدن، خود پیامبر فرمودن من آمدم برای اخلاق،
درسته؟ بوئستو انی بوئستو لاتمم مکارم الاخلاق، نه که قبل از من اخلاقی نبوده، من آمدم اتمم، من آمدم مکارم اخلاق، کرامت‌های اخلاقی و انسانی رو در همه سطوحش به کمال و تمام برسونم. یعنی تا حالا راجع به ضوابط اخلاقی پراکنده گفتن، من میخوام راجع به سقف اخلاق انسانی با شما حرف بزنم. یعنی پیامبر میفرماد توقع من از شما، از مسلمونا و از طریق شما، توقع من از کل بشریت بیشتره. صرف نسبتا اخلاقی بودن رو نفرمودن، من آمدم سقف اخلاق بشری رو به شما نشون بدم که چگونه اخلاقی زندگی کنید، اخلاق رو به اوج برسونیم، و این هدف بعثت منه. منتها اخلاق جدا از اقتصاد، سیاست، خانواده، علم، زندگی اینا نیست. تفکیک دین از سیاست و اخلاق از اقتصاد و تفکیک دین از حقوق بشر و تفکیک دین از علم و عقل و این حرفا ما نداریم. گسترش اخلاق یعنی اخلاق علمی، اخلاق اقتصادی، اخلاق سیاسی، اخلاق خانواده، اخلاق رسانه، اخلاق آموزشی، پژوهشی، یعنی اخلاق امنیت، اخلاق قضایی، تو همه عرصه‌ای اخلاق چیزی نیست که بگن آقا زندگی 7-8-10 بخش داره، ما برنامه‌ریزی می‌خوایم بکنیم، یه بخش اقتصاده، یه بخش سیاسته، یه بخش نظامیگریه، یه بخش خانواده، یه بخش فلانه، یه بخش هم اخلاق. این اخلاق نیست، این اخلاق سکولاره ها. اخلاقی که پیامبر، اهل بیت میگن، اخلاقی که قرآن می‌فرماد، یعنی تمام اینایی که گفتی همه تحت شعاع اخلاق، همه اینا باید اخلاقی باشه و عادلانه باشه. لذا ما آقا حقوق بشر یک مفهوم غیر دینی و فرادی نیست. یعنی چی؟ اخلاق یک مفهوم فرادی نیست. یعنی چی؟ اقتصاد و سیاست یه امر نامربوط به دین، حوزش از اخلاق و مذهب و فقه و اینا جداست. یعنی چی؟ اصلا فقه و اخلاق دین روش زندگی است در همه عرصه ها، روش زندگی است در همه عرصه ها. یعنی مسلمانان زیستن در بازار چگونه است، در پارلمان و دولت و دادگستری و اینا چگونه است، مسلمانان زیستن در خلوت و جلوت، در خانواده، در جامعه، اینا چجوری، اینا مثل چیز ما اخلاق انتزاعی، هپروتی، هورغلیایی، جدا از زندگی نداریم. لذا تو این تفکر ما دین نمیشه، دین رو از زندگی و دنیا و از اقتصاد و سیاست جدا کرد، نمیشه اخلاق رو از آموزش و از هیچی نمیشه جدا کرد. لذا پیامبر، بله، هدف آقا، هدف دین اخلاق حکومت، نخیر، هدف دین اخلاقه. هدف پیامبران نازل شدن برای سیاست، برای اقتصاد، برای بیان بازار اینا رو میخوان بیان اداره کنن، میخوان بیان مالیات ببندن. انبیا آمدن برای بستن مالیات، انبیا آمدن برای جنگیدن، برای فتح سرزمین ها، هیچ کدوم از اینا. برای چی آمدن؟ فرمودن برای توحید، برای اخلاق. منتها توحید و اخلاق یک امر انتزاعی ذهنی نیست. توحید وسط اقتصاد، توحید وسط سیاست، توحید وسط بازار، وسط زندگی، وسط دادگاه، وسط پارلمان. توحید جدا از زندگی، نه توحیدی که کل زندگی رو تحت شعاع قرار میده. وقت لذا میبینید تو ریزترین مسائل وارد میشن. شما اگه برای اخلاق آمدید، چرا به همه کار ما کار داری؟ از رابطه زن و شوهر تا رابطه حاکم و مسئولین و مردم، تا رابطه خریدار و فروشنده، تا رابطه قاضی و متهم و شاکی، تا رابطه خریدار و فروشنده، موجر و مستأجر، تمامی روابط پدر و مادر و فرزند، همسایه با همسایه، همه اینا رو چرا وارد شدیم؟ برای که همه اینا میتونه اخلاقی باشد یا غیر اخلاقی، توحیدی باشد یا غیر توحیدی. بنابراین همه اینا به پیغمبر و به دین مربوطه، در این حال مربوط نیست، مستقلن مربوط نیست، اما به طور واقعی مربوطه. چون قرار شد انتزاعی، راجع به اخلاق انتزاعی حرف نزنیم، اخلاق واقعی. اخلاق واقعی یعنی همین وسط کار. یعنی الان که ما و شما اینجاییم، یک عمل داریم مثلا علمی و معرفتی انجام میدیم، در این حال یک عمل اخلاقی داریم انجام میدیم، در این حال یک عمل اقتصادی هم هست، بالاخره یه هزینه‌ای داره این سالون و کارا. یعنی یک عمل، ببینید 5-6 تا بُعد داره، همه هم به هم مربوطه.
هر کس هر کاری انجام میده فقط یک کار انجام نداده. همطور که میگن انسان عالم و آدم ملک داره و ملکوت، تمام رفتارهای انسانی هم همینطوره دیگه، ملک داره و ملکوت داره. ظاهرش ملکی و مادیست، باطنش ملکوتیست. بخشی از اصولی که پیامبر اکرم فرمودن برای یک حکومت صالح و انقلابی، انقلاب صالح و سالم تو عرصه اجتماعی و حکومتی، همطور که یک امانت الان شما به بنده یه چیزی میدی، میگه آقای مال منه، دستت باشه، نیم ساعت دیگه ازت میگیرم، من باید با این چطور عمل کنم؟ با کل مدیریت ها باید اینطور عمل کرد. فرمودن فمن جعلها خیانه فعلیه لعنت الله الى یوم القیامه. هر کس از هر موقعیت اجتماعی در جامعه و حکومت اسلامی استفاده شخصی بکنه علیه مردم و امانتدار نباشد، لعنت و نفرین و نفرت خداوند بر او تا قیامت. این ملعونه. و من استعمل خائنن، اینو خواهش میکنم گوش کن، و من استعمل خائنن، اگر کسی خودش خائن نیست، آدم صالحیه، دزد نیست، فاسد نیست، اما یه خائن رو گذاشته سر یک کاری، میدونه این خائنه و نظارت نکرد، رقابت نکرد، درست مدیریت نکرد، یه خائنی رو گذاشته سر اون کار، فإن محمدا بریء منه في الدنيا والآخرة. اللهم صل محمد از او بیزار است در دنیا و آخرت. ببینید فرمودن اگر کسی خودش خائنه تو یک مسئولیت، خائنه لازم نیست فقط دزد باشه دیگه، او دزد و خائنه 100% هم، خائنه 20%، 30%، 40% داریم. خیانت به کار، مثلا بنده مسئولیت قبول کردم که اینجا باید اینقدر کار کنم، این مقدار کار کنم، نکنم، نصفش رو کار کنم، من خائنم. من تعهد کردم، من این مسئولیت رو میپذیرم به شرطی که با فلان و فلان و فلان مشورت بکنم و فلان کار رو انجام بدم، نکنم، بنده خائنم. من یک مسئولیت قبول کردم به این شرط که پاسخگو باشم در برابر مردم و اونا رو راضی کنم، نکنم، خائنم. بعد فرمود اگر خودت خائن نیستی ولی خائنی رو سر کار گذاشتی، آگاهانه میدونی خائنه و گذاشتیش، گفت حالا باشه بده کار ما پیش بره، یا فهمیدی خائنه و بازم گذاشتی باشه و همکاری کنه و اینا، برخورد نکردی، بدان که محمد از تو بیزار است در دنیا و آخرت. اینا او شاخصهای انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی است. در روایت دیگه فرمودن که انفذ فیهم امر الله، از تعمیر فرمودن هر کس هر جا مسئولیتی داره فقط باید امر خداوند رو اونجا اجرا کنه، حرفم نزنه، انفذ اجرا کن، انفذ تنفیذ کن، اجرا کن، فقط حرف نزن. ولا تهاش فی امره ولا ماله احدا، هیچ کس رو جرأت نده که بتونه در مال مردم و در مدیریت و حکومت بر مردم هر غلطی دلش میخواد بکنه. حضرت امیر فرمودن در حکومت اسلامی هیچ کس حق نداره هر طور دلش میخواد حکومت کنه، یا اگر هیچ کس حق نداره یک مسئولیت مدیریت یک جایی دستشه هر طور دلش میخواد مدیریت کنه. فرمودن این طاغوته، خائنه، دیکتاتوره، باید طبق اصول و طبق مصالح امت عمل کنید. فانها ليست بولایت کولا مالک، نه این حکومت حکومت توست، ليست بولایتک، اینا ولایت تو نیست، ولا و ولا مالک، نه این اموال و مال مال توست، اینا اموال خداست، اموال مردمه، نه این مال مال توست که تو هر کاری دلت بخواد با اونا بکنی، نه این مسئولیت و مدیریت ملک تو یا ملک پدری تو یا ارث پدر توست که هر طور دلت بخواد مدیریت بکنی. اینا فرمانهای سری امیرالمومنین علیه السلام، این میشه حکومت شیعی، حکومت اسلامی، حکومت محمدی. و اد الیهم الامانه فی کل قلیل و کثیر، فرمودن کل این ثروت و قدرت و امکانات مال مردمه، امانت خدا و مردمه، و در کل قلیل و کثیر، کوچک و بزرگ هم نداره، کم و زیاد هم نداره، خیانت کم و زیاد نداره. فرمودن در کوچک و بزرگش اد الیهم الامانه، امانت مردم رو درست رعایت و ادا کن و حقشون رو بهشون برسون در حد توانت. فرمودن و ان عملک ليس لك بتؤمه ولكنه في عنقك امانه، مسئولیت ها و مدیریت هایی که دست شماست تؤمه نیست، شکار نیست، غنیمت نیست که تو چنگ افتاده، ولكنه في عنقك امانه، امانتی است سنگین بر گردن تو
و باید سنگینیش رو گردنت احساس کنه. اگه سنگینیش احساس نمی کنی فرمودن یه مدیر اسلامی نیستی. از امام صادق علیه السلام روایت نقل شده، فرمودن ما بعث الله نبیا قط حتی یسترعیه الغنم یعلمه بذالک رعیت الناس. خیلی جالبه، فرمودن که هیچ پیامبری نیست الا که خداوند قبل از اینکه او رو وارد عرصه جامعه کنه که با مردم چگونه دلسوزانه مدیریت بکنه، اینا چوپان بودن همه، الا که چوپان بودن که باید دلسوزی و مراقبت و رحمت با گوسفندان رو میآموختن که چطور یک چوپان نگران بررشه، هوا سرد میشه، گرم میشه، خطر گرگ هست، گرسنه نمونه، تشنه نمونن، اینا چجور. فرمود امام صادق، فرمود تمام پیامبران قبل از اینکه وارد عرصه جامعه بشن چوپانی کردن، درد چوپانی، محبت چوپانی، فداکاری تو سرما و گرما، چگونه مراقب باش که اینا صدمه نبینن، گرسنه نمونن، تشنه نمونن. فرمود بعد اینا آمدن وارد عرصه جامعه شدن. در تعبیر دیگه، باز حکومت اسلامی جزو آرمان‌های انقلاب اسلامی و حکومت دینی است. فرمودن که هر کس هر جا مدیریت میکنه باید بر اساس عقل و علم مدیریت کنه، هم احکام شرع رو در او قضیه بدونه که حکم خدا چیست، هم عقلانی و علمی عمل کند. فرمودن که امام صادق علیه السلام از پیامبر خدا نقل کردن، من عمل علا غیر علم، هر کسی هر کاری بکنه در حالی که علمی نباشه، یعنی محاسبه دقیق نباشه، مشورت با متخصص نباشه، عقلانی و علمی نباشه، کان ما یفسد اکثر من ما یصلح، خرابکاریاش صدماتش از خدماتش بیشتر خواهد شد. یه هم تعبیر دیگه از پیامبر که امام صادق نقل میکنن، هر کس هر کار میخواد بکنه، میخوای نظافت بکنی متخصص نظافت باید باشی، میخوای مدیریت کنی باید بلد باشی. البته اینه که میگم بلد باشی، منظورم مدرک رشته مدیریت نیست. مدارکی که میدن، درسایی که میگن و میگن، اینا خیلی کاری ربطی به واقعیت نداره که طرف شم مدیریت، تجربه مدیریت، آگاهی، قدرت مدیریت. هر کسی، یک کسی اگه مسئول کشاورزی شده اگر متخصص نیست خائنه. اینا قواعد حکومت اسلامی و شعارهای اصلی انقلاب اسلامی است که پیامبر اکرم بنیان گذاشتن، فرمودن هر کس هر کاری میکنه باید بلد باشه. بلد نیستی خرابکاریات بیشتر از درستکاریته، صدمه‌ای که میزنی به اسلام و مسلمین بیشتر از خدمتی است که میکنی. فرمودن لا یطمعن الغلیل التجربه المعجب برأیه فی رئاست. تعبیر امام صادق سلام الله علیه، فرمودن آدم کم تجربه دیکتاتور حق نداره مسئول بشه جایی. کسی که تجربه نداره و نمیفهمه، میخواد از صفر دوباره همونجور کارا رو تجربه کنه، هزینه شو مردم باید بدن. فرمودن آدمی که تجربه نداره، نمیفهمه این کار چه فراز و فرودایی داره و خود رأی هم هست، مشورت هم نمی کنه. نه خودش تجربه داره، نه با اهل فن مشورت میکنه. فرمودن این حق نداره مسئولیت و مدیریت جایی رو قبول کنه. کسایی هم، هیچ کس هم حق نداره به او کار رو بسپره. پیامبر اکرم فرمودن ان الرئاسه لا تصلح الا لاهلها، هیچ مسئولیت و ریاست و مدیریتی جایز نیست الا به کسانی که شایستگیشو داشته باشن، صلاحیت داشته باشن. فمن دعا الناس الى نفسه، هر کس جامعه را به سوی خودش فرا بخانه، ادعا کنه که من میتونم، من میخوام فلان جا وزیر بشم، وکیل بشم، استاندار بشم، شهردار بشم، هر کس قدم برداره برای گرفتن یک مسئولیتی تو جامعه اسلامی. دقت کنید، من دعا الناس الى نفسه، مردم رو به سوی خودش دعوت کنه، مثل انتخابات ها یا غیر انتخابات. و فیهم من هو اعلم من، در حالی که میشناسه که تو اون جامعه کسانی هن که از او عالم ترن، شایسته ترن و صالح ترن برای این کار، در این حال این خودشو میندازه جلو میگه بدین به من. پیامبر چی فرمودن؟ لم ينظر الله اليه يوم القيامه، در قیامت خداوند هرگز نظر رحمت به او نخواهد کرد.
ملعون خدا، پیشت خداوند ملعونه و منفوره. روشن شد؟ آرمان ها چیه؟ اگر الان به بنده به شما بگن آقا شما بیا به زحمت مسئولیت این کار رو به عهده بگیر، خب شما قبول کنی در حال که میدونی توش این کار رو بلد نیستی، یا بلدی آقای الف خانوم الف از تو وارد تره، فرمود خائنه، چه برسه به اینکه خودت اقدام بکنی برای گرفتن یک مسئولیت تو حکومت اسلامی، در حالی که دعان ناسه الی، مردم رو سوی خودش دعوت کنه، فراخانه بگه آقا بدین به ما، بدین به ما، در حالی که کسایی از تو شایسته ترن. بله یه وقت کسایی از تو شایسته تر نیستن یا هستن تن به کار نمیدن، این مسئولیت داره زمین میمونه، اونجا شما باید خودتو عرضه کنی، معرفی کنی، بگی مردم من از باب وظیفه شرعی میگم من این کارو میتونم بکنم، خودتو عرضه بکن، اگه لازم شد تلاشم بکن، بله به روش مشروع، و الا نه. پیامبر فرمودن من ام قوما و فیهم اعلم من او افقه من، هر کس تو هر کاری مدیریت یک کار رو، مدیریت یک جمعی رو قبول کنه در حالی که کسانی از او آگاه‌تر، عالم‌ترن، یا اگر عالم‌تر نیستن عمیق‌تر و قوی‌ترن، میتونن از پس کار بر بیان. لم یزل امرهم فی سفال الی یوم القیامه، اون جامعه، اون تشکیلات مدام رو به افول و سقوط تا قیامت همطور پایین و پایین‌تر خواهد رفت، پیشرفت درستی نخواهد کرد. فرمودن اونایی که هرس میزنن برای مسئولیت و مدیریت در حکومت به اونا مسئولیت ندید. هرس میزنن ها. البته یه وقتی ممکنه کسی هرس نزنه ولی بیاد بگه آقا من این کارو میتونم بکنم. اما هرس نباید باشه. دقت کنید اینجا رو. پیامبر فرمودن خیلی جالبه. افرادی که قوی نیستن برای مدیریت، افرادی که عادل نیستن، افرادی که تجربه ندارن، افرادی که دیکتاتور و خودرأی و مستبدن، اهل مشورت نیستن، فرمودن افراد کوتهبین، افراد کم عقل، افرادی که انتقاد پذیر نیستن، افرادی که ترسوان، افرادی که احمقن، اونایی که تنگ چشم و حریصن، اونایی که بد سابقه اند و آدمای سالم و صالحی نیستن، اینا رو فرمودن بهشون مسئولیت ندید. بعد یک نکته دیگه فرمودن که کسایی که شایسته ان خودشون رو نمیارن جلو، برید سراغشون. طرف تو خونه‌ش نمیاد، تو باید بری سراغش، ازش خواهش کن بیاد. فرمودن اینا اهل بیوتات صالحه، کسانی که تو خانواده های درست تربیت شدن، کسانی که درست تربیت شدن، اینا خودشون رو نمیندازن جلو که آقا من میخوام رئیس اینا باشم، من میخوام فلان جا باشم. فرمود حضرت امیر فرمود برید اینا رو پیداشون کنید و از تو خونه هاشون بیارید بیرون، میگه آقا تو وظیفه داری بیای، من هم که وظیفه دارم نذارم این آقا بیاد سر کار، وظیفه دارم تو رو بیارمت، تو هم وظیفه داری بیای. بر او حرام است آمدن، بر این واجب است آمدن. اگه این نیاد خیانت کرده، اون اگه بیاد خیانت کرده. ببینین هر دوشه. منظور نیست که فرار کن از سیاست و مسئولیت، اینم خیانته. اگه میتونی و فرار کنی خائنی بزن، مثل که تو جبهه یک سنگری خالی موندی تو رهاش کنی بزنی به چاک، فرق میکنه، یه همونه. بعد یه وقت داشتن پیامبر اکرم عنایت بفرمایید داشتن مسئولیتایی رو تقسیم میکردن برای یک کارایی. در روایت داره که ابو برده نقل میکنه از ابو موسی، میگه من و دو تا از پسرم هم اومدیم پیش پیامبر، یکیشون گفت که به حکومت اینجوری نگاه میکرد، به مسئولیتای بعد از انقلاب اینجوری نگاه میکرد، گفت آقا یا رسول الله، خدا به شما این همه عزت داده، شوکت داده، امکانات داده، یک چیزی هم به ما عنایت بفرمایید. یعنی به حکومت اینجوری نگاه کرد که مثل که یه سفره غنیمتیه، شما که الحمدلله دیگه دارید میخورید، دستتون باز شد و اینا، یه چیزی هم به ما بدید از این حکومت و مسئولیت و اینا. پیامبر فرمودن انا ول، گوش کنید رو، فرمودن انا والله لا نولی علاها والعمل احدا سأله ولا احدا حرس علی، به خدا سوگند روش ما در حکومت اینه که هیچ مسئولیتی رو به کسانی که خواهش میکنن و التماس میکنن هی برنامه میچینن که رئیس بشن یک جایی، و به کسانی که به زبان نمیارن ولی حریصند، معلوم میشه که حریصند که یک جایی مسئولی رئیس جایی چی بشن، فرمودن به خدا سوگند ما به اونها، روش ما که به اونها هیچ مسئولیتی رو نمیدیم. به جناب عالی مخصوصا فرمودن که نمیدم، چون که فکر کردی حکومت یک سهمیه، یک سهمش هم بدین به ما. انا لا نستعمل على عملنا من يريده، ما ما به کسایی که اراده کرده هوس حکومت دارن، هوس مسئولیت و مدیریت دارن، با اونها هیچی نمیدیم. و اگه بفهمیم جایی هستن، پیامبر فرمود فوری من عزلشون میکنم. لا نستعمل على عملنا من يحرس علی، کسانی که حرص بر مقامات دارن، حرص به پول و ثروت و قدرت و شهرت دارن، شهرت پرستن، فرمودن ما اینا نمیذاریم مسئول باشن. لن نستعمل، اینا که میگم هر کدوم یه روایت جداست از پیامبر، لن نستعمل، هرگز چنین کاری نخواهیم کرد و قبلا هم نکردیم، علی عملنا من اراده، به کسایی که دنبالشن ما نمیسپریم مسئولیت نمیسپریم. اونا که دنبالشن برنامه میریزن که هی خب پا میذارن روی پله، بعد انشالله اونجا فلان عمل رو انجام میدم، بعد قدم بعدی، بعد قدم بعدی، انشالله تا 5 سال دیگه من فلان جا هم. پیامبر فرمود اگه چنین کسانی رو دیدید به هیچ وجه اجازه ندید در حکومت اسلامی بمونن و ما هم اجازه نمیدیم. قضیه حضرت امیر هم با او دو همرزمشون، او جناب طلحه و جناب زبیر، میگم اینا واقعا جناب بودن، آدمای کمی نبودن. به شما بگم، پیامبر به طلحه گفت طلحه الخیر، پیامبر به زبیر گفت سیف الاسلام، اینا خیلی خدمت کردن به اسلام، منتها بعد خواستن مزدشون رو تو همین دنیا بگیرن. مشکلشون اینا این بود و الا فداکاری کرد، اینا بارها باید شهید میشدن طلحه و زبیر. حتی میدونید اینا بعد از پیامبر سر قضیه سقیفه که مسئله جناب ابوبکر و عمر و حرفا پیش آمد، ابوذر علیه اونها هم شورید به نفع علی، اونجا هم شمشیر کشید، تا همه جا بود، تا آخرش هم بود، متا یه مرتبه پاش لغزید، گفت حالا این همه من رفتم جهاد و فداکاری و جبهه و انقلاب و اینا همه کارا ما کردیم، اگه ما نبودیم که این کارا نمیشد که، حالا چطور بنده با این کسی که الان تازه امروز آمده انقلابی شده آمده حسین، هر دوی ما باید یک خونه داشته باشیم، یک جوری امکانات داشته باشیم، ما مثل هم باید باشیم، هر دو سهممون یکی باید باشه؟ نه، اینجا اشتباه شروع شد. حضرت امیر اینجا گفت بله باید یکی باشی، اون میگفت نه. حضرت امیر گفت در آخرت برای خدا تجلی از خدا بخواه، انقلابیون اصیل تو دنیا باید مثل متوسط مردم باشن. و اصلا وقتی که این دوتا آدم خوش سابقه آمدن پیش از تعمیر زمان حکومت ایشون، میدونی اینا اولین کسایی هم بودن که با حضرت امیر بیعت کرد. بعد گفت خب حالا این همه ما خدمت کردیم برای اصل نهضت، بعد برای حکومت علی، این همه ما خدمت کردیم، حالا بله دیگه ما در خدمتیم الان. در یه روایت نقل شده که، چون این چند جور نقل شده، یه روایت من دیدم که حضرت امیر حتی حکم دادن، یعنی دو تا حکم نوشتن، گفتن اینجا شما مسئولش رو، شما اینجا. بعد تو جلسه همین که اینا خواستن برن، گفتن که آقا دست شما درد نکنه، در موقع عزتت ما رو فراموش نکردی، خیلی ممنون که هوای ما رو داشتی. یه مرتبه حضرت امیر گفت چی گفتی؟ ولی کار تموم بود، داشتم میرفتم بیرون، تشکرش نمی‌کردن. حضرت امیر چی گفتی؟ گفت آقا خیلی ممنون که الحمدلله امکانات بالاخره رئیس شدین شما و اینا، بعضی همه موانع و اینا، سهم ما هم فراموش نکرد و اینا، خیلی ممنون. تو روایت داره که حضرت امیر دو تا حکم از هر دو گرفت و همونجا پاره کرد، گفتن که بسم الله بفرمایید. گفتن چی شد؟ گفت من شما رو به حساب سابق فکر کردم، با همون انگیزه ای که می آمدید جهاد پای شهادت فکر کردم، با همون انگیزه آمدی اینجا داری میگی آقا فلان جای مسئولیت بده به من، مثل که تو یک عوالم دیگه ای هستید شما. اینجا سفره حکومت و جامعه و بیت المال، نه سفره غنیمت نیست که من تقسیم کنم یا بخوام کس از کسی تشکر کنم. من معذورم و متاسفم، برید. اولین جنگای داخلی اینا از همونجا نطفهش بسته شد. بنابراین جنبندی، آخرین جمله، انقلاب خودش، آقای انقلاب، خانم انقلاب ما ندیدیم. انقلاب یعنی هم شما، یعنی ما مردم و اونایی که هر کس هر جا مسئوله. هر جا گند زدیم، گند بزنیم، انقلاب گند زده. هر جا درست عمل کنیم، انقلاب پیروزه و موفقه. خداوندم وعده مطلق به کسی نداده. خدای متعال فرمود که چی؟ اوفو به عهدی اوف به عهدکم. اونی که خدا وعده داده اینه، به پیمانی که با من بستید وفا کنید، یعنی انقلابی بمانید، سالم باشید، صالح باشید، خادم باشید، خالص باشید، منم به پیمانی که با شما بستم وفا میکنم. این وعده رو خدا داده. و خداوند چیه؟ فرمود خداوند به میعادش، به وعدهش عمل میکنه. اینو در قرآن فرمود. شما مطمئن باشید خدا سر قرارش هست. متا قراری که گذاشته چی بوده؟ او وعده نکرده به من شما که شما در هر صورت هر کار بکنید شما پیروزید. همچی وعده نداده خداوند. فرمود ان تنصر الله ینصرکم، شما تو خط خدا باشید خدا دستتون میگیره و موفق میشه، نباشیدم شما هم میرید جزو کسایی که قبل از شما بودن، اینقدر قبل از ما و شما آدم ها اومدن حرفای قشنگتر از ما و شما ها زدن رفتن به گورستان تاریخ، مگه اینا که قبلا رفتن مگه اینا جوری دیگه ای بودن؟ شما فکر میکنید این سوال عرضمو با این سوال تمام میکنم، فکر میکنید ما و مردم ما و مسئولین ما از اصحاب پیامبر در صدر اسلام بهتریم؟ فکر میکنید ما بهتریم؟ ما بیشتر فداکاری کردیم؟ اینجوری نیست، ما بیشتر فداکاری نکردیم، ملت ما مسئولین ها هیچ کس بیشتر نه بیشتر هزینه دادیم نه بیشتر فداکاری کردیم. همونجا هم وقتی که رعایت نشه عواقبی داشت، اتفاقاتی افتاد، الان هم میفته. البته امام تو وصیتنامه‌اش میگه مردم ایران از مردم حجاز در عهد رسول الله و مردم عراق در عصر حضرت امیر وفادارترند، و این حرف درسته از این جهت که راجع به اون بخشی از مردم، نه همه مردم، عرض کردم ملت شریف ایران یک دست نبودن، الان هم یک دست نیستن. یه وقتی هم یه خطرهایی خدای نکرده پیش بیاد خواهید دید هم ملت شریف ایران چند تا ملت میشن. طبیعیه، سنت الهی، همه زمان همه انبیا اینطور بوده. اونایی که امام منظورش همه که نیست، امام منظورش همونایی است که هزینه دادن. برای که ما در صدر اسلام هم باید بگردیم مادری پیدا کنیم با 4 شهید که بعدم لبخند میزنه گریه نمیکنه. میخنده و میگه وظیفه‌ام بود. شما تو تاریخ صدر اسلام میگردی گاهی پیدا میکنی، خب اینجا اتفاق بیشتر افتاد از یادسه. به این معنا ما هم نبینه همه اونایی که قبول داشتن و پاش ایستادن و هزینه‌شو پرداختن. و السلام علیکم و رحمت الله. الله.